قانونی نباید مشکلی برای خروج از کشور داشته باشد، اما این موضوع باید بررسی شود. فریبا عادل‌خواه تابستان 2019 به اتهام جاسوسی بازداشت و سپس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز جمعه تأکید کرد که کشورش خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 7 تبعه این کشور است که به صورت خودسرانه در ایران بازداشت شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی می‌گوید 10 میلیون دستگاه خودرو در ایران در مرز فرسودگی قرار دارند. بنابراین گزارش، همچنین 85% از مراکز اسقاط در کشور نیز تعطیل شدند. همچنین بنابراین گزارش، معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط و ممنوعیت واردات خودرو برای جلوگیری از خروج ارز منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. در چند سال اخیر از رد خارج کردن خودروهای فرسوده در ایران کند شده و تیراژ تولید خودرو هم کاهش پیدا کرده که این عوامل سبب حاد شدن مشکل خودروهای فرسوده از جمله تولید آلودگی هوا شده است. و یک روزنامه آلمانی روز شنبه گزارش داد که دولت این کشور 160 نفر را که با سپاه پاسداران ارتباط دارند شناسایی کرده است. دولت آلمان میگوید پس از اعتراضات سراسری در ایران که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در ایران صورت گرفت، سازمان اطلاعات این کشور نشانه هایی از افزایش فعالیت های جاسوسی احتمالی از وقایع و چهره های مخالف جمهوری اسلامی در خاک این کشور را مشاهده کرده است. دولت آلمان تأکید کرده که فعالیت های جاسوسی گسترده سپاه پاسداران بیشتر علیه اهدافی که طرفدار اسرائیل و یهودیان هستند صورت می گیرد. از آغاز انقلاب 57 دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دست به چندین عملیات در راستای ربایش و طرح ترور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در سراسر جهان زدند.
مهدی طاهباز و نگاهی به آخرین خبرها. همونطوری که پیشتر هم به شما خاطر نشون شدم و گفتم، شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید که در این ویژه برنامه ما نگاهی داریم به 44مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 1357 و همچنین نگاهی میکنیم به اعتراض‌هایی که در شهرهای مختلف جهان از جمله در شهرهای اروپایی به همین مناسبت و به موازات مراسم دولتی در حال برگزاری. پس با رادیو فردا رسانه خودتون همراه بمونید و این رو هم باز وعده بدم که یک میزگرد مفصلی رو هم خواهیم داشت در ساعت 5:30 بعد از ظهر که شما میتونید این میزگرد و این ویژه برنامه رو از طریق تلگرام هم شنوندش باشید. در شناسه رادیو فردا حتی میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرامه. یک فاصله کوتاهی میگیریم و بیدرنگ میریم به پاریس، یکی از بزرگترین تجمع ها رو خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطوری که گفتم، امروز ما شاهد اجتماعات اعتراضی هستیم که ایرانیان خارج از کشور برگزار کردن در بسیاری از شهرهای اروپایی و همچنین میتونم بگم در بسیاری از شهرهای جهان، حتی در کشورهای همسایه ایران هم ما این اعتراضها رو داریم. در استانبول شاهد این اعتراضها هستیم، در وین ما این اعتراض ها رو میبینیم، ملبورن همچنین، دوسلدورف همچنین، حتی آمریکای جنوبی تعدادی از شهرها شاهد این اعتراض ها هستند. در کانادا تورنتو ما این اعتراض ها رو داریم و در پاریس. این رو هم از قلم نندازم که در پراگ، شهری که رادیو فردا برنامه های خودش رو از اونجا به گوش شما میرسونه، در پراگ هم مشاهده این اعتراض ها هستیم. اما صحبت از پاریس شد. پاریس یکی از بزرگترین تجمع های اعتراضی رو امروز شاهدش هست و به همین مناسبت تا لحظات دیگه با خبرنگار رادیو فردا در پاریس همراه میشیم تا بیشتر در این باره بشنویم. اگر که همکاران من ارتباط ما رو برقرار کنن، بله، همکارانم اشاره میکنن که ارتباط ما با آقای عموپور برقرار هستش. آقای عموپور، شما در پاریس هستید، از حال و هوای این تجمع بگید و اینکه در چه شرایطی داره برگزار میشه و تعداد شرکت کنندگان رو، حالا میدونم که آمار دقیقی که وجود نداره، اما اون چیزی که چشم شما میبینه و میتونه تخمین بزنه چگونه بررسی میکنید؟
آقای زرگامی، درود بر شما و به شنوندگان. فقط میتونم بگم لحظه به لحظه داره افسوده میشه. جالب هست براتون بگم این تجمع به صورت رسمی از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شده، اما از پیش از ظهر اینجا ایرانی ها حضور داشتن و هنوز برنامه به شکل رسمی شروع نشده. پیش از ساعت 2 جمعیت از چند هزار رسیده بود، همینطور دارن اضافه میشن. نکته جالب توجه در مورد این توجه این هستش که میدونیم از یک ماه پیش فراخوان داده شده بود برای چنین روزی در پاریس، اما برای کسب مجوز و مکان راهپیمایی که تخمین زده میشد جمعیت بسیار زیادی در این حضور داشتن، مشکلاتی همراه بود. پلیس فرانسه در ابتدا یاری نمی‌کرد و بعد این مصادف شد با اینکه این روزها روزهای اعتصابات در فرانسه هستش و همزمان فرانسوی‌ها هم برای قوانین بازنشستگی دارن اعتصاب میکنن و نقاط مختلف شهر رو در شرکت میکنن. بنابراین این مجوز تا چهارشنبه شب هم صادر نشده بود، پریشب اعلام شد که در کجاست، و با این حال ایرانی های بسیاری از کشورهای مختلف هم در همین فاصله خودشون رو رسوندن به اینجا. سخنرانی ها از
آقای عموپور، اتفاقا من یک نکته ای رو دیدم در محلی که شما دارین صحبت میکنید، میدونم که به هر حال باید شما فاصله بگیرید به خاطر اینکه تجمع خب بسیار هست و مانع از این میشه که شما بتونید صداتون رو به ما برسونید، اما من صدای یکی از سخنرانان رو دارم میشنوم. سخنرانی ها به چه صورتیه؟ چه کسانی قراره که سخنرانی کنن و چه برنامه های دیگه‌ای در حاشیه این تجمع اعتراضی برگزار میشه؟
امروز چند سخنران سیاسی حضور خواهند داشت، نمایندگانی از سوئد و آلمان، آقایان علیرضا آخوندی و دانیال ارسانی پور که از سوئد و دیگری نماینده پارلمان آلمان، همچنین چند تن از فعالان حقوق بشر. الان کسی که صحبت میکنه مهتاب قربانی، شاعر و فعال حقوق بشر، همچنین به احتمال قریب به یقین خانم گلشیفته فراهانی حضور خواهند داشت برای صحبت کردن. خانم شیرین عبادی از راهی بود، ویدیویی از ایشون پخش کرد. لادن برومند سخنرانی خواهد داشت و تنی چند البته از مقامات سیاسی فرانسه، از نمایندگان مجلس ها، مقامات شهری، مانند همیشه، مانند همه این ماه ها که در کنار ایرانی ها حضور داشتن در تجمعاتشون در پاریس، باز هم امروز حضور خواهند داشت. مراسم بسیار مفصل خواهد بود. بخش اول بخش سخنرانی هاست که چند ساعت به طول خواهد انجامید و بعد از آن برنامه های متنوع تشکیل شده، از جمله برگزاری موسیقی و پرفورمانس و یا برای همراهی با مردم، برای همراهی با زنان. من دارم همین الان باز میبینم که گروه های دیگر از سمت های مختلف، از خیابان های مختلف دارن به این جمعیت همچنان اضافه میشن. دقایقی بعد هم نیاز زم، یادگار روح الله زم، خبرنگار و کنشگر ایرانی که در ساکن پاریس بود و بعد از سفر به عراق رو بوده شد و بعد به دار آویخته شد توسط نظام حاکم بر ایران، او هم برای مردم سخنرانی خواهد کرد.
آیا فرصتی دست داد آقای عموپور که بتونید صحبتی رو بکنید با کسانی که به عنوان سخنران حضور دارن؟ به ویژه اشاره کردید به چند نام که از اعضای مجالس کشورهای اروپایی هستن، افرادی که در این مدت به هر حال به نوعی صدای اعتراض بودند، همراهی کردند با معترضان در داخل ایران.
بله آقای زغامی، من با آقای آخوندی صحبت کردم، نماینده ایرانی تبار مجلس سوئد. ایشون تاکید داشتن بر این همراهی که از سمت ایرانیان خارج از کشور با ایرانی های داخل صورت میگیره چقدر میتونه مؤثر باشه در پیگیری آنچه که خیزه که سراسری خانده میشه در ایران توسط ایشون گفتن. و همچنین ایشون یاد کردن از تجمع بزرگ دیگری که به زودی در دوستان ماه میلادی جاری، ماه فوریه، در بروکسل قرار هستش برگزار بشه برای پیگیری یک خاطره بسیار روشن که در این چند هفته توسط ایرانی ها در همه جا به گوش رسیده، به آن قرار دادن سپاه پاسداران هست در سیاهه تروریستی اتحادیه کشورهای اروپایی. ما بدونیم که تا اینجا در پارلمان اروپا قطعنامه‌ای رو در این زمینه تصویب کردن و همچنان ایرانی ها همراه با نمایندگان خارجی در پارلمان های مختلف در کشورهای اروپایی همچنان مصر هستند به پیگیری این قضیه و برای اینکه بتونن سپاه رو در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بگنجونن. و البته این امر رو به روشنی در 20 طبق گفته آقای آخوندی در بروکسل پیگیری خواهند کرد.
ممنون از شهاب عموپور در پاریس. قطعا با شهاب عموپور بیشتر هم همراه خواهیم بود اگر که اتفاق خاصی هم در حین برگزاری این تجمع رخ بده، در جریان سخنرانی ها، در جریان به هر حال حضور معترضان ایرانی خارج از کشور که همونطور که پیش از این هم گفتم پاریس شاهد یکی از بزرگترین این تجمع ها در نوع خودش هست در 22 بهمن ماه 1401. اما این فقط پاریس نیست که امروز شاهد تجمع‌های اعتراضی هست. اجازه بدید یک بار دیگه نام ببرم از جاهایی که می‌دونیم تا این لحظه تجمع‌هایی رو شاهد هستند. از استرالیا اگر آغاز کنم، ملبورن شاهد هست، اتریش کشوری که همسایگی جمهوری چک است، وین رو ما داریم که شاهد این اعتراض ها هست، در همسایگی ایران استانبول، به همچنین سوئد و حتی در آمریکای جنوبی شاهد برگزاری تجمع های اعتراضی هستیم تا برسیم به کانادا و تورنتو و الان میخواییم بریم به دوسلدورف و همراه بشیم با همکار دیگرم اردشیر طیبی که در دوسلدورف به سر میبره تا ما رو در جریان این تجمع بگذاره. آقای طیبی بهتون سلام میکنم و منتظریم که از شما بشنویم و شما برای ما بگید که اونجا چه اتفاقی در جریان هست و شنوندگان ما رو با خودتون به دوسلدورف ببرید.
منم سلام عرض میکنم. امروز در دوسلدورف مردم مختلف از شهرهای مختلف آلمان خودشون رو به دوسلدورف رسوندن. من صبح که جلوی ایستگاه مرکزی دوسلدورف حضور داشتم، حتی از 1 ساعت 2 ساعت قبل از ساعتی که اعلام شده بود، عده‌ای با پرچم‌های ایران منتظر برگزاری و شروع مراسم بودن. کسانی رو دیدم که از فرانکفورت و برلین و شهرهایی که خیلی هم نزدیک نیستن به دوسلدورف اومده بودن و هوا هم یه قدری سرده ولی بارونی نیست، شاید همین هم کمک کرده که قدری جمعیت بیشتر باشه. من به نسبت تجمعی که در اول اکتبر در دوسلدورف برگزار شد، جمعیتی که میبینم شاید در همون قدر باشه. البته در ادامه روز پلیس شهر حتما جمعیت رو تخمین بهتری رو اعلام خواهد کرد. و آنچه که بیشتر هم به چشم میاد تصاویر و شعارهایی که تصاویری از کشته شدگان بهایی بیشتر از همه مهسا امینی رو من میبینم و همچنین تصاویر بسیار زیادی از شاهزاده رضا پهلوی. و در طول مسیر هم مردم دارن یه مسیر حدود 3-3.5 کیلومتری رو میرن تا برسن به نقطه پایانی این تجمع. هنوز به اونجا نرسیدیم، احتمالا 1 ساعت دیگه اون نقطه خواهد بود، ولی در طول این مسیر من با کسانی که در راه بودن صحبت میکردم، انگار که بیشتر این صحبت هایی که از زبان دیگران میومد به حول ائتلاف و اتفاقی بود که دیشب در دانشگاه جورجتاون افتاد بین گروهی از مخالفین سرشناس جمهوری اسلامی و مردم خیلی راجعش صحبت میکردن و خیلی آنچه که من میشنیدم بیشتر مثبت بود. و همونطور که عرض کردم در ادامه این مسیر در پایان به یک نقطه خواهد رسید در شهر دوسلدورف که قراره این برنامه با چند تا سخنرانی همراه باشه. سخنرانان این برنامه از فعالان و اکتیویست های ایرانی هستن، از جون آقای رضا تغیزاده، حجت کلاشی و فروغ کنعانی، محسن بنایی و غیره، از سیاستمداران و در واقع نمایندگان مجلس هم حضور خواهند داشت. شهردار شهر دوسلدورف سخنرانی خواهد کرد، آقای اشتفان کلا، و همچنین چارلی وایمرز از پارلمان اروپا از کشور سوئد اینجا خواهد بود. و من امیدوارم که بتونم در ساعات آینده بعد از این سخنرانی ها برگزار شد یک خلاصه هم از صحبت هایی که رد و بدل میشن خدمت شما رو بکنم.
آقای عموپور، حالا صحبت کردید، فقط سوالی که شاید پیش بیاد و آقای طیبی ببخشید من پوزش میخوام. آقای طیبی، الان صحبت کردید درباره افرادی که حضور دارن، آیا از محتوای سخنرانی ها هم اطلاعی دارید که در چه زمینه‌ای قرار صحبت بشه و چه موارد و چه مسائلی رو قراره که بهش بپردازن سخنرانان؟
یک آنچه که از سیاستمداران خارجی میدونم، هنوز با فعالان ایرانی نتونستم صحبت بکنم چون اینا احتمالاً در نقطه پایانی تجمع هستن، ولی سیاستمداران خارجی احتمالاً آقای وایمرز راجع به قرار دادن سپاه در لیست توریستی صحبت خواهند کرد و اشتفان کلا هم بارها در طول این مدت شهردار دوسلدورف بارها در طول این مدت هم امکانات شهری بسیار در خدمت معترضین ایرانی بوده و هم خود ایشون از رسانه‌ها و پلتفرم‌هایی که داشتن بارها استفاده کردن برای رسوندن صدای معترضین به جمعیت بزرگتری از مخاطبین از جمله آلمانی زبان ها. و حالا در ادامه خواهیم دید که اینها دقیقاً به چه مواردی اشاره خواهند کرد. من هم امیدوارم که بتونم مجدد این رو خدمت شما ارائه بکنم.
ممنون از شما. اردشیر طیبی همکارم در دوسلدورف بود. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، امروز به موازات 44مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 1357 که به صورت دولتی در ایران مراسمش برگزار شد، مراسمی هم از سوی معترضان ایرانی در خارج از ایران سازماندهی شده بود. بزرگترین این مراسم گفته شده که در پاریس هست، اما در دوسلدورف هم شاهد بودید که مراسمی داره برگزار میشه و تعدادی از اعضای مجالس در این مراسم حضور دارند، صحبت میکنن و قراره که مسائل مختلفی رو در پیوند با اعتراضهای سراسری که در ایران از شهریور ماه آغاز شده بود بیان کنن. اما جدای از اون بد نیست به شهرهای دیگری هم که این تجمع‌های اعتراضی رو شاهدش هست اشاره‌ای بکنم: ملبورن، وین، استانبول، سوئد، پراگ، آمریکای جنوبی همچنین تعدادی از شهرهاش شاهد تجمعات پراکنده‌ای خواهد بود و تورنتوی کانادا رو هم داریم در این فهرست. اگر شهر دیگری هم اضافه بشه حتما همکارانم در اتاق خبر به من این شهرها رو اسامیشو میدن که برای شما ارائه بدم. اما جدای از اون این رو هم بگم که در ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران میزگردی رو داریم در ارتباط با تحولات اخیر در ارتباط با 44مین سالگرد وقوع انقلاب بهمن 57 و مسائلی که ایران این روزها باهاش دست و پنجه نرم میکنه. از شما دعوت میکنم حتما ما رو همراهی کنید در این میزگرد و این میزگرد رو میتونید از طریق شبکه پیامرسان تلگرام هم به صورت زنده شنوندش باشید که این امکان رو هم همکارانم فراهم کردند. اما یک فاصله کوتاه رادیویی بگیریم، برگردیم و بریم به تهران، جایی که امروز مراسم دولتی برگزار شد و ابراهیم رئیسی هم در اونجا سخنرانی کرده بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید: telegram.me/radiofarda.
چهل و چهار سال از انقلاب بهمن 1357 سپری شد، اما نظام حاکم که این انقلاب رو انقلاب اسلامی میدونه در سالهای اخیر با اعتراضهای سراسری فراوانی روبرو بوده و هر بار پس از این اعتراضها به استقبال سالگرد انقلاب رفته. این بار هم بعد از اعتراض هایی که به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد شاهدش بودیم، این سالگرد انقلاب فرا رسید. اما چه تفاوت ماهوی رو میشه شاهد بود در این سالگرد نسبت به آنچه در گذشته برگزار میشده؟ این موضوعی بود که با امیر رضا بختیار، عضو هیئت اجرایی جبهه هفته آبان در پاریس در میون گذاشتم.
همونطور که همه مطلع هستند، در طی سالهای گذشته ما شاهد بودیم که روز به روز تجمعات 22 بهمن و سایر تجمعات حکومتی بی‌رمق‌تر از سالهای قبل برگزار می‌شد و امسال تفاوت بزرگی که نسبت به سالهای گذشته داره اینه که ما در جریان یک جنبش انقلابی هستیم در ایران، که هرچند که الان در روزهای اخیر اندکی شاهد فروکش کردن اعتراضات خیابانی هستیم، ولی خب در ابعاد دیگه این جنبش انقلابی ادامه داره و به نوعی میشه گفتش که از با شروع این جنبش انقلابی که از قتل مهسای امینی شروع شد تا به امروز، حوادثی که اتفاق افتاده به نوعی جمهوری اسلامی در ناخودآگاه ایرانیان، در اندیشه ایرانیان مرده و در مراحلی هستیم که فقط این پیکر جمهوری اسلامی باقی مونده. و تفاوتی که امسال میبینیم با وجود تمام صحبت‌ها و تبلیغاتی که خب به مانند سالهای گذشته البته با تفاوت‌های خاص خودش مجدداً تلاش کردن که امسال انجام بدن،
اون تفاوت‌ها رو میشه آقای بختیار بهش اشاره بکنید؟
ببینید، به صورت مشخص اگر به صحبت‌های مثلا آقای رئیسی امروز توجه بکنیم، گویا ایشون در یک دنیای کاملا موازی زندگی میکنن یا سعی میکنن یک دنیای موازی رو به مردم ایران نشون بدن که انگار اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چی عالی و خوب داره پیش میره.
ولی به هر حال وقتی که صحبت از نگاه پدرانه رهبر جمهوری اسلامی میکنن و میگن که این نگاه رو ما داریم دنبال میکنیم در دولت و از فریب خوردگان میگن، یعنی کسانی که به هر حال در اعتراض ها حضور داشتن دستگیر شدن و حالا به دلایلی حالا یا ابراز پشیمانی کردند با فشارهایی که بهشون بوده یا شرایط دیگه‌ای، این نشون میده که غافل از این نیستن که به هر حال این اعتراض ها وجود داره، حضور داره و به نوعی میخوان خودشون رو نشون بدن که از این مسئله آگاه هستن. ضمن این که اون شعار محوری زن زندگی آزادی رو هم شکل دیگه‌ای دارن باهاش برخورد میکنن که شاید اون موازی کاری که شما الان بهش اشاره کردین بیشتر به چشم بیاد وقتی که میگن به گفته اونها دشمنان در پی سلب آزادی و زندگی ملت ایران هستند یا اینکه ما مدعی حقوق زنان هستیم.
ببینید کاملا درست، منم متوجه هستم که اونها هم به هر حال واکنشی نشون میدن و سعی میکنم اینجایی که میگم که در دنیای موازی زندگی میکنن سعی میکنن یک تصویر موازی که باب میل خودشون هست از جامعه یا تحولات رو به جامعه بقبولانن و اون چیز رو مطرح بکنن. ما شاهد بودیم که تفسیر اصلا متفاوت اینا از شعار زن زندگی آزادی که توسط مردم داده میشد بگن مطرح کردن که بگونه ای که اون شعاری که اونا میگن تعریفش چیز دیگه ای هستش از چیزی که مردم ایران میگن. و این گفته های واکنش های پدرگونه ای که از طرف آقای خامنه ای مطرح کردنشون یا گفتن که در دستور کار دولت هستش، به نظر من بیشتر در نتیجه ضعف حکومت هستش در حال حاضر، به خاطر اینکه میخواهند به مردم وانمود بکنن که شما یک دشمن خارجی وجود داره که میخواد شما رو فریب بده و ما کشتی نجاتی هستیم که سکاندارش ما هستیم و ما میخواهیم شما رو به جایی که موعودی که از 44 سال پیش فرمانش رو صادر کرده بودن هدایت بکنن.
بله.
و تلاششون این هستش که مردم رو یک بار دیگه فریب بدن که بیان به سمت اون چیزی که اینها میخوان. اما واقعیت هایی که مردم در جامعه لمس میکنن، چه از بعد اقتصادی، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، کاملا متفاوت با این دنیای موازی هستش که اینها مطرح میکنن. و مسلما تا زمانی که اینها نتونن به نیازهای مردم پاسخ بدن، که عملا امروز متوجه شدن مردم پاسخی به این نیازها داده نمیشه، دلیل اینکه از جمهوری اسلامی هم عبور شده و در طی این چند سال اخیر ما شاهد اعتراضات گسترده ای هستیم که 4 ماه اخیر هم اوج این بوده، همینه که این جمهوری اسلامی نمیتونه به این نیازها پاسخ بده.
شنیدید از امیررضا بختیار، عضو هیئت اجرایی جبهه 7 آبان در پاریس در ارتباط با مراسم دولتی 44 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دنیای موازی که ابراهیم رئیسی به گفته آقای بختیار ترسیم کرد در صحبت‌های خودش در سالگرد این انقلاب. همچنان با شما همراه هستیم، همونطوری که گفتم ساعت 5:30 بعد از ظهر با یک میزگرد شما رو همراهی خواهیم کرد. اما پیش از اینکه این میزگرد رو با هم بشنویم یک نگاهی هم داشته باشیم از رضا علیجانی به آنچه که در ارتباط با نشستی که برای جنبش دموکراسی خواهی در آمریکا برگزار شد با حضور تعدادی از چهره‌های سیاسی.
ما ایرانی ها باید استقبال بکنیم از هر همگرایی و هر همکاری که بخشی از ایرانیان، بخشی از شخصیت های سیاسی، فرهنگی یا هنری، ورزشی، سلبریتی ها یا فعالین مدنی حقوق بشری میتونن داشته باشن. این یه چیز مثبتی است. اما که عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکل ها، میخوام اون مشکل هاش بپردازم، چون به مزیت ها و مثبتاتش خوب دوستان تو این روزا پرداختن. برای من چند تا مسئله سوال هست. یکی این که اینها شرح وظیفه خودشون و جایگاه خودشون رو چی میدونن، چون من در این میزگرد یه دو صدایی دیدم. خانم گلشیفته فراهانی گفت این یک شورای گذاره، خانم مسیح علی‌نژاد تقریبا شورای رهبری میگفت، اینکه جهان الان میدونه که با چه کسانی باید صحبت بکنه. ولی آقای رضا پهلوی گفت که ما شورای رهبری نیستیم، ما باید کمک کنیم که شورای رهبری شکل بگیره. خب این اول جایگاه این جمع خودش رو چی تعریف میکنه، چون ما در خارج از کشور از شورای ملی مقاومت مجاهدین بگیریم از دهه 60 تا حالا مرتب شوراها و جمعهای مختلفی داشتیم، همین حالا در خارج از کشور خب جمعهای مختلفی وجود دارن. این نکته اول. نکته دوم این هست که مشروعیت این جمعها که بعضا خودشون رو نماینده مردم، رهبر و سخنگوی جنبش میدونن مشروعیتش رو کجا میگیره. من بیاد دارم آقای حامد اسماعیلون در مصاحبه‌ای که با آقای جیار گول داشت گفت هر جمعی که در خارج شکل بگیره باید مشروعیت رو از داخل بگیره.